به نام خمس و زکات در اسلام وجود داره شما بدین من جبران میکنم که چندین برابر. پس ببینید ما چقدر در مفهوم با زندگی های امروزی که بعضن دارن برای ما به عنوان الگو ارائه میدن متفاوتی، و البته مفاهیم مذهبی در صورت الهیه دیگه.
بله.
حالا من خیلی تو این بخش صحبت کردم، اجازه بدید که سوالمون این باشه، اگه کسی بخواد به شما بخششی داشته باشه،
بله،
شما دوست دارید چی بهتون ببخشه؟
خب پس اگه کسی بخواد به شما چیزی ببخشه، دوست دارید چی بهتون ببخشه؟
آره، حالا چی لزوما شی نیست دیگه،
ممکنه یه موقعیت باشه، یه امکان باشه.
آره،
بسیار خوب، باشه، خیلی ممنونم از شما آج آقا.
ممنونم.
برنامه رو حالا با این موضوع ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم.
لطفا دقیقا.
سلامت باشید، متشکرم، فعلا خدا نگهدار شما.
سلامت باشید، ممنون خدا.
زندگی آغاز میشود با دستانی پاک اما خالی خالی. در گوشه و کنار این دنیا دست‌های زیادی زندگی می‌کنند که قصه زندگیشان متفاوت از یک دیگر است. مثلا دست‌هایی که کج رفته‌اند.
حکم روز فقط مال محکمان. اصلیت حکم مال خداست. که مامنش ریخته و گردزون می‌کنیم واسه کسی که آزاد می‌شه از این چهار دیواری. که همه دنیا چهار دیواری. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن، سلامتی سکت، زندونی و سرباز و دیکن، سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره، سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
اما این میتواند پایان قصه دست ها نباشد، چرا که آغوش بخشش و رحمت خداوند به روی همه دست ها باز است.
دستمو بگیر، نظر اشتباه برم،
و دست هایی که پر پرواز شدند برای صاحبانشان.
این کاری بزرگی که شما دارید میکنید، این تصمیم بزرگی که گرفتید، آقا غیر از اینکه باقی سالات هر ایشون گذاشته برای شما، هم قطعاً آقای صادقات دارن شما که این تصمیم بزرگ رو گرفتین، چون میدونید آدم های خیلی زیادی هستن که توی این مملکت به این انزا واقعا نیاز دارن. یعنی دختری هستش که اگر که این توضیح به درش نرسه قطعا به درش فرس میکنه، و شما با این کاری بکردین درست عزیزتون رو از دست میدید، ولی در واقع دارید کمک میکنی به زنده بودن
حتی اقل دو سنا قرار. بذار دستاتو تو دستان، حالا تو را میبینم از هر روز از این بالا.
در اطراف ما دست های دیگری هم هستن.
ما یه وقتی یه کسی ماشینش مونده بود تو بیابون، کمک کردیم و چه شد اینا، بعد خودمون توی سفری توی جاده‌ای موندیم، انقدر شوهرم معطل شد، آخرش یه تریلی پیدا شد بوکسل کرد تا کجا برد و 40,000 تومن هم گرفت و اینها. ابدا اینجوری نیست که فکر کنی رسم خدا اینه که تو اگه امروز پنچری یه ماشینی کمک کردی بهش مثلا گرفت، همین فردا اگه شما درمونده شدی بهت مثلا خدا فکر کنی خدا اومده پایین پنچری ماشین شما رو بگیره بدون اینکه یک ریال پول خرج کنی یا مثلا هزینه ای بکنی. اصلا قرار نیست که رسم خدا روش خدا رسم روش ماها باشه که میریم در مغازه سطح من میدیم این قابلمه رو میخریم، نمیدونم 200 تومن میدیم 2000 تومن میدیم این جنس رو میگیریم این پول رو میدیم، چه بسا خیلی جاها پس بگیریم و نفهمیم. همین که من دکتر نمیرم سال میاد و میره، یه سرما هم نمیخورم که 10,000 تومان باید خرج کنم برای سرماخوردگی، این همون 10,000 تومانیه که داده بودم. چه بسا همین که بچه من گوشه ناخونش خراش نداره و تمام هیکلش سالمه، همون دادناییه که خود خدا جلو جلو داده، من حواسم هم نبوده. و چه بسا خیلی وقتی که دارم میدم دارم بهای اون رو میدم که پیش پیش گرفتم. این روش روشی نیست که قرار باشه قرعه کشی داشته باشه، بهره داشته باشه، سود 20% داشته باشه، سود به علاوه فلان داشته باشه، اصلا قرار نیست اینجوری باشه. و حتما لازمه این دادن، این همراهی کردن، این همراه شدن، فراموش کردن قدمی است که برمی‌داریم.
دست‌هایی که دیروز تکیه‌گاه دست‌های ما بودند و امروز
من الان هیچ سراغ از اینا ندارم، اینا هم هیچ کدوم سراغ من نمیان.
انگار نه انگار مادر داره، انگار نه انگار مادری هست.
این دست ها روز شماری میکنم، بچه هامو ببینم، فامیلا هامو ببینم.
صبح شما بخیر باشه. 9:50 است. ویژه برنامه صبح بخیر سال نو رو میشنوید. عرض کنم خدمت شما که ما موضوعمون عوض شد. در نیمه بعدی برنامه قرار شده راجع به بخشش صحبت کنیم. چه بهتر که شما بیشتر صحبت کنید. برای همینم یه پرسشی مطرح کردیم که من خواهش میکنم از الان به بعد به این پرسش پاسخ بدید، خیلی ممنونم میشم. اگه کسی بخواد به شما چیزی ببخشه، دوست دارید که اون چیز چی باشه؟ الزاما در مورد اشیاء صحبت نمیکنیم. ممکنه یک موقعیت باشه، ممکنه یک امکان باشه، ممکنه یک فضا باشه. اگر کسی بخواد چیزی به شما ببخشه، دوست دارید چی باشه؟ 2-20-50-952-30881. یه بخش مسابقه پیامکی دیگه هم داریم البته. دلبستن در ذات آدمی زاده، برای همینه که بخشیدن یک کوچولو سخته. ما گاهی بدون اینکه حواسمون باشه دلبسته چیزایی میشیم که داریم. اینجور وقتا بخشیدن همون چیزا برامون سخت میشه. گاهی انقدر وابسته ی دارایی های خودمون میشیم که انگار پاره ای از تن و وجود ما هستن. برای همینه که خدا خودش فرموده به مقام نیکوکاری نمیرسید الا اینکه از چیزهایی که خیلی دوستشون دارید به دیگران ببخشید. خدا خودش بخشنده ترین بخشنده هاست. دوست داره ما هم عین خودش اهل بخشش باشیم. خدا بی مزد و منت می بخشه. دوست داره ما هم در وقت بخشش و احسان اهل منت گذاشتن و آزار دادن نباشیم. خدا بیشتر وقتا به بیشتر آدما بدون اینکه ازش چیزی بخوان می بخشه. دوست داره ما هم قبل از اینکه بقیه ما رو بندازن تو رو در بایستی و یا اینکه خودشون خجالت بکشن به فکرشون باشیم، براشون کاری کنیم. اسم بخشندگی که میاد، اول از همه خب ذهن میره سمت مال دنیا. ذهن بیچاره البته حق داره ها، اصلی ترین شکل بخشش همین شل کردن سرکیسه است. اتفاقا خیلی وقتا بخشیدن از مال دنیا سخت ترین نوع بخششه. یکی میگفت پوله، جون نیست که بشه راحت ازش گذشت. ولی دیدین بعضی از پدرها رو خیلی سخاوتمندن، مخصوصا برای خانوادهشون. اهل ریخت و پاشن، کافیه زن و بچهشون برای چیزی لب تر کنن، فوری چکشو می نویسن. ولی بعضی از همین پدرهای عزیز از بذل وقت برای خانواده عبا دارن. زورشون میاد، واقعا زورشون میاد روزی 2 ساعت در کنار خانواده باشن. سختشونه یه ساعت با اهل و عیال بشینن به بگو و بخند. یادمون باشه کسی که بی‌منت وقتشو در اختیار ما قرار میده خیلی بخشنده است. آدم با سخاوت و بخشنده کسیه که چشم پوشی کردن براش آسونه. گاهی چشم روی مالش میبنده، گاهی چشم روی آرزوها و خواسته هاش، گاهی وقتا هم خطا و اشتباه بقیه رو ندیده میگیره. چشمش روی بدی دیگران در حق خودش میبنده، بقیه رو میبخشه، کینه به دل نمیگیره، از انتقام و تلافی چشم پوشی میکنه و دیگرانو حلال میکنه.
سلام علیکم، احوال شما خوبی؟ ببینم ما این چیزا که خواستی گوشت و مرغ اینا رو خریدیم، برو تو انباری ببین برنج برنجم هست بردار، ببین چی کم و کس داری بگو بگیرم بردارم بیارم. خب خواهی تو نمیتونی، من خودم میرم انباری رو یه نگاه میکنم ببینم چی کم و کس هستش بیارم بالا. خب کاری نداری دیگه، خدا حافظ.
زنگ بزنم به وحید. از صبح تا الان همش همینجوره، دلشوره گرفتم نمیدونم کجاست مگه که جواب نمیتونه بده. خب ببینم آقا رضا چی خریده آورده.
یا علی
چاییه، ماکارونیه، روغن، برنج، قند، شکر، عدس. اصلا من بهش گفته بودم لوبیا چیکی بگیر، لوبیا قرمز بگیر، لحم نخریده، تون ماهی نگرفته. من اینجا رو مثل خودم برم یه کنون از قصر بندی ها شده بخرم، این دفعه خدا کنه بگیره.
سلام.
الو سلام ماما.
سلام.
صدای من داری الان؟
آره.
خب خسته نباشی. تو کجایی ماما؟ نصب تالا هرچی زنگ میزنم در دسترس نیستی.
آره بانکی بودم.
رفتی؟ کار بانکی رو انجام دادی؟ کارت تو فعال کردی؟
بله کارت
ها دست شما داریم. ما بابا رفت یه سری خریدار رو کرد، یه سری هم که خب تو انباری داشتم آورد حاضر کردیم، منتظرم بیای بعد با هم میریم، ولی اونجا دیگه ما نمیایم جلو، خودت ببر بده چون درست نیست ما هم بیاییم. زیاد گرفتم ماما چون تو رو میشناسن. الحمدلله این لیستی که نوشته بودیم برای امروز همه رو گرفتیم. خدایا به حق امروز این اکرام رو از همون قبول کن. یا امام اصلا مشتر
بریم سری بزنیم به راه‌های کشور. مسئله مهمی که همه شنوندگانمون باید ازش مطلع باشن وضعیت راه‌های کشور. آقای مهندس رودباری مدیر کل دفتر مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پشت خط تلفنی ما هستن. آقای مهندس رودباری سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. صبح شما بخیر.
سلامت
باشید. در خدمت هستم.
ممنون میشم حالا بعد از این بارندگی های جدید مطلع کنید چنوندگان ما را از وضعیت راه ها.
بله از کنم خدمت شما بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از سازمان از مرکز مدیریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، آخرین وضعیت جوی بارش برف و باران در استان‌های آذربایجان شرقی، همدان و کردستان گزارش شده.
بله.
و بارش باران در اغلب استان‌های کشور از کنم خدمت شما همچون در حال باریدن.
درست.
محورهای مسئول شریانی کشور عبارت هم از محور حراز، محور چالوس، محور یاسون شیراز، آقلا گردان، اهرم فراشفند در بوشهر، محور قدیم خرم‌آباد پل دختر، محور آزادشهر شاهرود، ایلام مهران، خرم‌آباد کودش، خرم‌آباد بروجه، دره شهر پل دختر، درود ازنا شازند، همیل ایلام، پل دختر کودش، اینها 14 تا از محورهای شریانی که به علت آب گرفتگی و یا به علت عدم ایمنی در حال حاضر مسدودند. محورهای غیر شریانی مسدود کشور 25 محور در حال حاضر گزارش شده که عبارتن از محور اولنگ شارود، شمشک دیزین، پونل خلخال، سیسخ پادناک، دینامه توسرکان، سرباباد پابه، وازک بلده، قدیم بستان چذابه، چلگر سمسامی در استان چهارمحال و بختیاری، آقلا عطاآباد، بندر ترکمن سراحی یساقی، دیباج گلوگا، گمیشان آقلا، گمیشان خواجه نفس، سرود معلمان، چاشم خطیرکو، قدیم مشهد چناران، شاندیز، زوش، ترقبه نقوندر، ترقبه جاغرق، قلگنج، رودبار، خسرج حمیدیه، کودش تراب، سپیدش سوراباز، گنبت پیر محمد، سراحی بان رحمان، 25 محور غیر شریانی هستند که در حال حاضر به دلیل عدم ایمنی، آب گرفتگی در حال حاضر مسدود هستند. از کنم خدمت شما کسانی که قصد تردد در محورهای کشور دارند میتونن از طریق سامانه 141 آخرین وضعیت راه‌ها و همچنین کوتاه‌ترین مسیر و یا هر گونه اطلاعاتی که لازمه یک سفر در واقع برون شهری هستش از طریق این سامانه از خانم خدمت شما به دست برم. همکاران ما به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و آماده اعلام وضعیت راه هستن از طریق سامانه 141، هم به صورت گویا و هم با همکاران ما در مرکز استان‌ها و در مرکز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای میتونن ارتباط داشته باشن. ضمناً از خانم خدمت شما 12,000 نیرو راهدار رو در واقع بسیج کردیم با 9,600 دستگاه ماشین‌آلات در قالب 876 پایگاه راهداری.
بله.
به صورت شبانه روزی در واقع اینها در محورهای کشور مستقر هستن و عملیات راهداری و نگهداری راههای کشور رو با جدیت انجام میدن که انشاءالله مردم بتونن یک سفر ایمن در محورهایی که مشکلات در نظر آب گرفتگی، چون بس آب گرفتگی خیلی نمیشه واقعا کاری کرد تا زمانی که این طغیان رودخانه‌ای مقدار آرام بشه، ولی بس برفروبی، نمک پاشی، پاکسازی سطح راه از گلولای و سنگ و مواردی که به هر حال پیش میاد ایشالا آمادگی دارن که یک محور ایمن و ایشالا برای تردد فراهم کنن. در خدمت هست.
متشکرم از شما. حالا ولی بهتره که اگر که تا الان هم راه نیفتادن برای سفر و سفر خیلی ضروری هم نیست، چه بهتر که اصلا صرف نظر کنن.
بله بله. اگه ضروری هست خواهش می‌کنم که از با سامانه 141 حتما ارتباط داشته باشن و از مسیری که میخوان ایشالا در اون تردد کنن از وضعیت اون مسیر مطلع بشن.
بسیار خوب آقای مهندس رودباری، خیلی از شما متشکرم، موفق باشین.
خواهش میکنم. از وقتی که در اتون بنده گذاشتید تشکر.
اختیار دارین. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. شد 10:05:30. فکر میکنم فرصت خوبی باشه که پرسش دوم مسابقه دوم پیامکیمون رو مطرح کنم. یعنی در واقع پرسش مسابقه دوم پیامکیمون اینجوری درست‌تر شد برای شما مطرح کنم. دقت کنید، اصلا پرسش سختی نیست. پاسختون رو در قالب گزینه 1, 2, 3, 4 به 3881 پیامک کنید. به امام موسای کاظم به دلیل کنترل خشم و صبر و تحمل بسیار کاظم لقب دادن و حالا کلمه قیز در کظم قیز به چه معنی است؟ کلمه قیز در کظم قیز به چه معنی است؟ 1. تحمل کردن. 2. صبر بسیار زیاد. 3. به خشم آمدن و غضب. 4. بسیار عبادت کننده. گزینه درست رو 1, 2, 3, 4 به 3881 پیامک کنید. اجازه بدید من یک بار دیگه گزینه ها رو بخونم. کلمه قیز در کظم قیز به چه معناست؟ 1. تحمل کردن. 2. صبر بسیار زیاد. 3. به خشم آمدن و غضب. 4. بسیار عبادت کننده.
آقا ببخشین، دستگاه ضبط صدای خوب دارین؟
بله که داریم. حالا برای چه کاری میخواین؟
میخوام یه کتاب صوتی ضبط کنم.
چه جالب. اسم کتابتون چیه؟
سفیر مهر.
پیام‌آور نور و روشنایی. سفیر مهر.
وقتی میگن زمونه عوض شده و بین نسلای جدید و قدیم خیلی تفاوته، بیراه نمیگن. این جمله رو من امروز به طور کامل لمسش کردم. ماجرا از این قراره که برادر کوچیکتر من که کلاس پنجمیه، برای نوشتن انشاش اومد پیشم و ازم کمک خواست و منم که به خیالم موضوع انشای الان مثل قدیماس، خیلی با اعتماد به نفس بالا بهش گفتم که انشا نوشتن که کاری نداره، بیا سری برات بنویسم. ولی وقتی موضوع انشاشو دیدم یه لحظه اصلا مغزم قفل کرد و از دست معلمشون شاکی شدم که این چه موضوع سختی به بچه داده. موضوع انشاش این بود که چطور میتونیم انسانی آزاداندیش باشیم. من که فکر میکردم داداشم اصلا معنی آزاداندیشی رو نمیدونه، شروع کردم به توضیح دادنش. اما غافل از این که نه تنها کاملا معنیشو بلد بود، حتی انشاش هم کامل نوشته بود. فقط میخواست چند تا راهنمایی کوچیک بگیره. تازه بعدش هم بهم گفت که معلم فارسی و انشاشون از اول سال چه موضوعایی رو باشون کار کرده و اینکه گفته بود مهم نیست انشایی که می نویسن چند خط یا چند صفحه باشه. تنها نکته ای که مهمه و نمره داره اینه که باید انشاشون رو از یه دیدگاه متفاوت بنویسن. حتی اگه اون دیدگاه قبول نداشته باشن، باید در موردش تحقیق کنن و بتونن دربارش حرف بزنن. الان که بیشتر فکر میکنم میبینم این معلم انشا چه درس بزرگی داره به شاگرداش میده. اینه که به تمام نظرها و دیدگاه ها گوش کنن و توجه کنن و تک بودی مسائل اطرافشون رو نبینن. دوران ما فلسفی ترین موضوع انشا علم بهتر از یا ثروت بود. این نشون میده که وجود حتی یه معلم خوش‌ذوق و متفکر چقدر میتونه تو آینده بچه ها تأثیر بذاره. معلمی که باعث رشد و آزاداندیشی دانش آموزاش بشه.
سفیر مهر، پیام آور نور و روشنایی.
راستش این موضوع آزاداندیشی خیلی فکر منو به خودش مشغول کرده. اینکه نصف جر و بحث و اختلاف نظرهای ما با اطرافیانمون دقیقاً به همین برمیگرده. اینکه بعضی از ماها جز به چارچوب اطرافمون و چهار تا آدم نزدیکمون حاضر نیستیم به هیچ صدا و نظر مخالفی گوش کنیم و حتی برای یه لحظه هم که شده بهش توجه کنیم. واسه همین دایره ارتباطیمونو محدود کردیم و هر کسی که مخالف نظر ما حرف میزنه یا فکر میکنه از زندگیمون فوری حذفش میکنیم. واسه همین به نظرم خوبه که موضوع کتاب صوتی جدیدمو با همین عنوان انتخاب کنم. یعنی که چطوری میتونیم آدم آزاداندیشی باشیم، یا یعنی که آزاداندیشی رو چطور رو از چه کسایی میشه یاد گرفت. یه کسی مثل معلم انشای برادرم که از الان داره با شاگرداش تمرین میکنه. اما آزاداندیش بودن یه حرف و موضوع جدید نیست و بدون شک معلم انشای برادر منم از یه استادی که توی زندگیش داشته این طرز فکر کردن رو یاد گرفته. واسه همین به نظرم خوبه که برم سراغ سرمنشأ، کسی که توی تاریخ به عنوان یه انسان آزاداندیش شهره بوده و شاگردای زیادی رو تربیت کرده. مثلا شخصی مثل امام کاظم علیه السلام. آره، به نظرم امام کاظم میتونه بهترین سوژه برای آزاداندیشی باشه. وقتی حرف از این میشه که یه نفر برای رشد افراد سعی میکنه که آزاداندیشی رو بینشون رواج بده، یعنی این که خودش بدون شک از این صفت برخورداره. یعنی خودش میتونه با صبر و حوصله و درایت بشینه و به تک تک حرفا و نظرهای مخالف گوش بده، صفتی که امام کاظم علیه السلام کاملا از اون برخوردار بودن، چون بعد از فوت پدرشون شاخه های زیادی از دین اسلام و تشیع به وجود اومد که ایشون با صبر و علمی که داشتن تونستن دوباره وحدت از دست رفته رو ایجاد بکنن. وحدتی که ناشی از زور و استبداد نبود، بلکه نتیجه تربیت شاگردایی بود که همشون مکلف به تحقیق و مقایسه و پرسش بودن تا بی هیچ شبهه‌ای توی دلشون بتونن اسلام واقعی رو ترویج کنن. وقتی درباره زندگی امام کاظم بیشتر تحقیق کردم، دیدم که جنبه‌های بسیار مختلفی داره که میشه از دل هر کدومشون یک کتاب در بیاد. ولی در این حال من خودم میخوام که در مورد یه جنبه خاص از زندگی ایشون بنویسم. واسه همین انتخاب شاخه اصلی برام سخت شده و یکم ترسمم از اینه که بدونم مردمم با من هم نظر و هم عقیده هستن یا